ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای رادیو فردا. کایا کالاس ادعای جمهوری اسلامی درباره عدم صلاحیت 3 کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه را رد کرد. رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید یوز پلنگ ایرانی در لبه انقراض است. و عضو شورای حوثی‌ها اعلام کرد که اصل فناوری موشک‌های این گروه از ایران آمده است. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره صلاحیت نداشتن 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا را برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل رد کرد. کایا کالاس در یک نشست مطبوعاتی بعد از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت این ادعای همیشگی جمهوری اسلامی است، اما اگر به متن برجام و شرایطی که در آن آمده توجه کنید، جمهوری اسلامی ایران مدت هاست که آن شرایط را رعایت نمی کند. به گفته خانم کالاس، اروپا در 30 روز پیش رو به دنبال راه حل دیپلماتیک است. او یادآور شد که اروپا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت حکومت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین نگرانی هایی دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرف های اروپایی برجام، 6 شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روندی 30 روزه را برای اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم به سازوکار ماشه یا همان اسنپ بک به دلیل برنامه هسته‌ای آغاز کردند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید یوز پلنگ ایرانی وضعیت خوبی ندارد و در خطر انقراض است. شینا انصاری به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که در چند سال اخیر دست کم 13 قلاده یوز پلنگ آسیایی در جاده میامی عباس آباد به دلیل تصادف از دست رفتند. بنابراین منابع مالی پیش بینی کرده ایم که این منطقه خطرناک را فنس کشی کنیم. او بر تلاش سازمان مطبوع خود برای جلب مشارکت دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت از یوز پلنگ ایرانی تاکید کرد. 9 شهریور هر سال روز ملی حفاظت از یوز پلنگ ایرانی است، گونه‌ای که در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد و وضعیت بحرانی انقراض و در وضعیت بحرانی انقراض طبقه بندی شده است. اما یک عضو مجلس شورای انصار الله یمن در گفتگوی تلویزیونی که از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد گفت هیچ ابایی نداریم که بگوییم اصل فناوری موشکی ما از ایران آمده است. احمد علی در این گفتگو که شامگاه شنبه پخش شد همچنین گفت حوثی‌ها از تجربه برادرانشان در ایران بهترین استفاده را کردند. امروز یمن می‌تواند کلاهک‌های خوشه‌ای را به اسرائیل شلیک کند، همانطور که جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه موشک‌های خود را به اسرائیل شلیک کرد. اواخر تیر ماه امسال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که گروه نیروهای مقاومت ملی یمن محموله بسیار بزرگ از تسلیحات ایرانی را که در مسیر ارسال به شبه نظامیان حوثی بود توقیف کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی یک روز بعد از انتشار گزارش سنتکام آن را تکذیب کرد و در راستای فضاسازی رسانه‌ای علیه حکومت ایران دانست. حوثی‌ها تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند. اما در حالی که چین به دنبال تعمیق نفوذ خود در سراسر اوراسیا است، شی جی پینگ رئیس جمهوری چین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دیگر رهبران سازمان همکاری شانگهای در یک نشست 2 روزه استقبال می‌کند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مشت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، نارندرا مودی نخست وزیر هند و رهبران بیش از 20 کشور جهان در سازمان همکاری شانگهای برای نشست 2 روزه در بندر تیانجین چین گرد هم آمدند. اجلاسی که شی جین پینگ آن را فرصتی برای تقویت روایت خود از نظم جهانی جایگزین می‌بیند. سازمان همکاری شانگهای که اعضای آن بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان هستند، اکنون حدود 1/4 اقتصاد جهان و نزدیک به نیمی از جمعیت کره زمین را نمایندگی می کند و چین تلاش دارد آن را به نماد رهبریش بر جهان جنوب تبدیل کند. اما فراتر از بیانیه‌های رسمی، پرسش اصلی این است که آیا این بلوک می‌تواند از اختلافات داخلی عبور کند و به بدیلی واقعی در برابر ساختارهای غربی بدل شود؟ تمرکز بسیاری از ناظران بر دیدارهای حاشیه‌ای شی و پوتین است. رابطه‌ای که به گفته تمور عمروف، پژوهشگر مرکز کارنگی، سازمان همکاری شانگهای را به نمایش پوتین شی تبدیل کرده است. برای مسکو و پکن، این سازمان به آزمایشگاهی برای هماهنگی اهداف مشترکشان برای مخالفت با نهادهای تحت رهبری غرب در اوراسیا بدل شده است. پوتین همزمان سفر دولتی گسترده‌تری به چین خواهد داشت و در رژه نظامی 12 مهر در پکن به مناسبت پایان جنگ دوم جهانی حضور می‌یابد. نخست وزیر هند پس از 7 سال برای نخستین بار به چین می رود. سفر او در شرایطی انجام می شود که پکن و دهلی نو پس از درگیری های مرزی خونین سال 2020 نشانه هایی از تنش زدایی نشان دادند. سفر اخیر وزیر خارجه چین به دهلی نو و فشارهای تازه واشنگتن بر هند بر سر تعرفه ها و واردات نفت روسیه بستر نزدیکی بیشتری را فراهم کرده است. انتظار می رود مودی و شی درباره کاهش تنش‌های مرزی، لغو محدودیت‌های تجاری و تسهیل صدور ویزا گفتگو کنند. سفارت روسیه در دهلی نیز از احتمال برگزاری نشست سه جانبه پوتین، مودی و شی خبر داده است. زمانی که سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 تأسیس شد، هدف اصلی چین تعامل با آسیای مرکزی بود. اما اکنون مسکو و پکن در این منطقه بیش از رقابت به همکاری روی آوردند. لوکا آنچسکی، استاد دانشگاه گلاسکو، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید چین و روسیه هم همکار و هم رقیب هستند. اما همانطور که در آسیای مرکزی میبینیم، آنها بسیار بیشتر از آنکه رقابت کنند، همکاری میکنند. به گفته ی لوکا آنچسکی، مجموعه مشترک از ارزش‌های مطلوب اقتدارگرایان در منطقه در حال ظهور است که ممکن است زندگی را برای رژیم‌های آسیای مرکزی آسان‌تر کند. سازمان همکاری شانگهای در سال‌های اخیر توسعه یافته. ایران در سال 2023 و بلاروس در سال 2024 به عضویت کامل درآمدند. هند و پاکستان نیز در 2017 به آن پیوستند. اکنون این سازمان 10 عضو، 2 ناظر و 14 شریک گفتگو دارد. در اجلاس امسال احتمال عضویت ارمنستان و آذربایجان مورد توجه خواهد بود. این دو کشور که از سال گذشته درخواست عضویت کامل دادند، می‌خواهند در چارچوب سازمان همکاری شانگهای روابط پرتنش خود را مدیریت کنند. گرچه سازمان همکاری شانگهای برای رهبران اعضا محملی نمادین برای تعمیق مشارکت‌های خود و تأثیرگذاری بر هنجارهای اجتماعی و سیاسی خارج از نظم جهانی به رهبری غرب است، اما شکاف‌های درونی همچنان پاشنه آشیلان است. نمونه بارز اختلاف نشست وزیران دفاع در ماه ژوئن بود که هند حاضر نشد بیانیه علیه حملات اسرائیل به ایران را امضا کند، به این دلیل که بیانیه به حملات مرگبار علیه گردشگران هندو در کشمیر اشاره این نکرده بود. یونس شریفلی، پژوهشگر پروژه چین و جنوب جهانی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است این اجلاس آزمونی است برای اینکه ببینیم آیا سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند به یک سازمان منسجم تبدیل شود یا همچنان پلتفرمی پراکنده باقی خواهد ماند.
گزارشی بود درباره میزبانی چین در نشست 2 روزه سازمان همکاری‌های شانگهای از ولادیمیر پوتین و برخی دیگر از رهبران جهان. اما خبرگزاری‌های ایران به نقل از روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان از کشته شدن یک سرهنگ سپاه پاسداران در منطقه مرزی سراوان در سیستان و بلوچستان خبر دادند. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده که شنبه 8 شهریور سرهنگ رحیم محمدی از اعضای لشکر عملیاتی 41 سارالله حین اجرای مأموریت در منطقه مرزی سراوان سیستان و بلوچستان کشته شده است. در این اطلاعیه هیچ جزئیات دیگری درباره این رویداد ارائه نشده. هفته گذشته سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا اعلام کرد که بامداد 5 شهریور در جریان عملیات مشترک این نهاد و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی 8 تن از عوامل به گفته او حمله به پاسگاه انتظامی دامن در ایران شهر کشته شدند و در جریان این حمله دست کم 1 عضو سپاه پاسداران هم کشته شده است. و اینکه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا شنبه در نشست خود در کوپنهاگ پایتخت دانمارک نتوانستند در واکنش به مسئله غزه و امکان اعمال تحریم علیه اسرائیل به توافق برسند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید در این بخش خبری رادیو فردا. با رادیو فردا همچنان بمانید.